ساعت 7 بعد از ظهر، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
پناه عاشقانم، مهد شیرانم، آغوشم کمان آرشم، در دست درفش کاوه بر دوشم. نخواهی دید در بندم که الوندم دماوندم، کمندی دارم از ایمان و دست دیو میبندم. رهایم رستمم، بارش میآیم، خروش غیرت آیین دارانم. دلم رو این و رو این تر از آن جانم. من ایرانم، من ایرانم، من ایرانم.
تمام شعرهایت مثل دریا خواندنی، خاطراتت در دلم مانند رؤیا ماندنی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، ماندنی تر از همه در قلب من تنها توی، در میان این همه تصویرهای ماندنی.
اینجا رادیو جوان،
شنیده میشه.
چقدر خوبیم ما،
گل برای ایران، ایران گل میزنه،
گل طلایی.
کیف کنید، لذتشو ببرید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. برنامه گل طلایی را آغاز می‌کنیم. در روز دوشنبه 7 شهریور سال 1401 خورشیدی، من حامد مشکینی به اتفاق مریم نشیبا، صدا بردار عزیزمون و محسن شاهمرادی عزیز تهیه کننده، تا حدود ساعت 19:30 دقیقه با شما. امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. خب امروز در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال ایران صحبت شاید بکنیم. آره شاید بکنیم. بالاخره انتخابات فدراسیون فوتبال نزدیک، انتخابات کمیته ملی المپیک تمام شد، الان انتخابات فدراسیون فوتباله. پس باشین تا آخر، شاید در موردش امروز صحبت بکنیم، شاید هم فردا. در مورد والیبال هم که ساعت 8 شب میخواد شروع بشه و برای بچه های تیم ملی والیبال ایران این بار هم میخوان برن برای پیروزی، اون هم مقابل مصر. ایشالله که این پیروزی 3-0 3-1 باشه، خیلی طولش ندن که ما خیلی استرس نگیریم. صحبت خواهیم کرد. آره.
گل طلایی 19 تا 19:30.
مگه جریمه کردن نباید حساب کتاب داشته باشه؟
آقای جمشید حمیدی، کارشناس برجسته والیبال، سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام بر آقای مشکینی عزیز و همه شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتون هستم.
متشکر. اول اینکه بازی با آرژانتین رو چطور دیدین؟ خوب بود؟
بله، بازی با آرژانتین یک بازی واقعا پایاپای بود که همه می‌دیدند. ما برای این تیم برنامه داشتیم، تلاش آقای عطایی این بوده که آقای عرشبت که کنته بهترین بازیکنشون از کار بندازه، اونها هم تلاششون این بود که آقای
اسماعیل نژاد
امین اسماعیل
بله.
نژاد رو از دور خارج کنن
که تقریبا خارج کردن.
هر دو مربی موفق بودن. اون چیزی که ما رو برتری نشون داد سرویس های خیلی خوبی بود که زدیم و اجازه ندادیم آرژانتینیا بتونه توپ رو به دست پاسورشون برسونن. در واقع من فکر میکنم یکی از بدترین روزهای پاسوری آقای دچکو بود. دچکو یکی از بهترین پاسورهای دنیاست، اما اون روز چون توپش نرسید نتونست کاری انجام بده. و با توجه که ما در دفاع وسط هنوزم نقطه ضعف داریم، این سرویس ها باعث شد که آقای دچکو خیلی نتونه از بازیکن سرعتی استفاده کنه. هرچند که لوزر تنها سرعتی زنی بود که 5 ست برای مقابل تیم ما آبدار زد و ما فقط یک دفاع کردیم. با همین اینا به نظر من بحث تاکتیکی تیم ایران تونست بر تجربه و تدبیر آقای مندز چربش پیدا بکنه.
هنوز تیم اون هماهنگی رو یعنی پیدا نکرده، با اینکه ما بردیم ولی هنوز به نظر من جاکار داره که صابر کاظمی و جواد کریمی هم که تا حالا به این تیم اضافه بشه قطعا اتفاقات خوبی رو ما باید متصور بشیم. اما یه نکته‌ای که خیلی به چشم اومد میلاد عبادی پور هست و نقش اون در تیم ملی به عنوان کاپیتان هم که انصافاً یه کاپیتان شسته رفته، یه کاپیتان تمام عیار داره میشه برای والیبال ما و به نظر میرسه جای خالی سعید معروف رو داره پر میکنه. نظرتون چیه؟
بله خدمت عرض کنم که آقای میلاد عبادی پور از مسابقات دانش آموزان جهان اگر اشتباه نکنم تو قبرس بوده، تا حالا در تیمای مختلف ملی ما بازی کرد و یک بازیکن کاملی هست. بازیکنی که تمام اگر 6 دونگ نباشه 5 دونگش عالیه. 6 دونگش گاهی اوقات مربوط دفاع میشه که گاهی اوقات عالی گاهی اوقات خیلی معمولیه، ولی میلاد عبادی پور در بازی با آرژانتین بهترین بازی 10 سال اخیر خودش انجام داد. هیچ اشتباهی نداشت، مثل کامپیوتر بود. اگر همه مسابقات آقای میلاد اینطوری باشه ما فکر میکنم یه 30% تیم ما توان بله. تاکتیکیش بالا میره.
بعد اون آرامشی که به تیم میداد و رهبری که داشت، حتی یه جایی توخته اومد اعتراض کنه، اومد با بازیکن آرژانتین اصطلاحاً بحث بکنه ولی ایشون کنارش زد و گفت که اصلا وارد بحث و جدل نشین و این آرامشی که داشت در بازی خیلی کمک کرد به تیم. دمش هم
میلاد عبادی‌پور از نظر شخصیتی هم بسیار بازیکن خوبیه. مصاحبه‌هایی که میکنه، برخورد با مردم، نه الان بلکه از 18 سال گذشته،
بله.
بسیار متواضع و انسانی. والیبالیست های ما قبل از اینکه یک بازیکن خوب باشن باید یک انسان خوب باشن و میلاد عبادی پور تا حالا هم بازیکن خوب بوده هم یک انسان خوب.
بله. اما بازی با مصر، آیا ما باید بازی با مصر رو از پیش برده فرض بکنیم یا نه کارمون سخته؟
بنی بسری ها در خیلی از بزنگاه‌های جهانی یقه ما رو گرفتن. آخرین بازی که من یادم میاد مسابقه 2010 اگه بوده یا 2012 بود، یا آقای زنده‌یاد حسین معدنی مربی تیم ما بوده، در حالی که گیم اول باخته بودن 3 گیم بعدی رو از ما بردن. این مصر البته چند تا از ستاره‌های خودش رو بازنشسته کرد، بازیکنایی که در لیگ‌های روسیه و ایتالیا بازی کردن. اما نگاهی که امروز من به اسامی تیم انداختم، چند بازیکن ارشد با تجربه دیگر رو داره، جوانایی داره که بعد دوباره خوب دارن، اصلا نباید این تیم رو دست کم بگیریم. ولی تیمی نیست که در شرایط عادی بخواد والیبال ملی ما رو شکست بده.
بله این رو بگم، ساعت 20 بازی تیم ایران شروع میشه با مصر. حتما برنامه‌تون رو یه جوری تنظیم بکنید که بتونید این برنامه رو یا بشنوید، این رقابت رو یا بشنوید یا ببینید، چون بازی قطعا بازی جذابی خواهد بود. و در این حال این نکته رو هم بگم، آقای حمیدی شما هم اگر امکانش هست 1-2 دقیقه در مورد این تیم هم صحبت بکنید. تیم ملی جوانان
بله.
کشورمون هست که فینال آسیا رو قراره با هندوستان برگزار بکنه، شاگردان آقای مؤمنی مقدم. اگر
بله.
نکته‌ای در مورد این تیم هم دارید بگین که فکر کنم حدود ساعت 8:30 رقابتشون آغاز خواهد شد.
خب هندی‌ها خیلی شغلن، اصلا غیر قابل پیش‌بینی هستن، تاکتیک و تکنیک ندارن ولی به لحاظ فیزیکی و جنگندگی خوبن. در جایی که تیم‌های بزرگی مثل کره و ژاپن شرکت کردن هندی‌ها رو نمیشه دست کم. اما در تیم آقای مؤمن مقدم که انشالله قهرمان شد، اگه فرصتی بود افتخاری بود عرض کنم، دو سه تا بازیکن وجود دارن که اینا سوپر استارهای دو سال آینده والیبال ایران هستن، از نوجوانان جهان شروع کردن و امروز در قالب تیم جوانان واقعا پشتوانه بسیار ارزشمندی هستن.
بله، من خاطرم هست چند سال پیش که اتفاقا ما داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم و تیم ملی نوجوانان و جوانان رو شما در موردش صحبت میکردیم، چند تا بازیکن بود که میگفت اینا آقا حواستون به اینا باشه، اینا قرار آینده سازهای والیبال ما بشن. یکیش آقای اسفندیار بود که دیدیم، آقای جواد کریمی، علی اصغر مجرد دیدیم، یکی از بازیکنان من خاطرم هست سهند الله وردیان بود که
صالحی
نتونست، بله میثم صالحی هم که شد، سهند الله وردیان نتونست خودش رو در این کورس نگه داره. اما داریم میبینیم تیم ملی بزرگسالان الانمون رو که اتفاقا همین بازیکن‌ها دارن توشون قدرت نمایی میکنه. حالا میثم صالحی هم مصدوم، ان شاءالله در رقابت‌های آتی بتونه خودش رو به تیم برسونه. ممنون از شما آقای حمیدی عزیز.
قربون شما، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
سلام علیکم، عصرتون بخیر باشه. جدیداً یه مراسمی مد شده به اسم مراسم رونمایی الکی یا مراسم معارفه الکی یا مثلا عکس الکی. میگن فلان بازیکن رو خریدیم، همه بریزید تو خیابون بر طبل شادانه بکوبید. بعد یه ماه یه خبرگزاری میاد میگه اومدن این بازیکن به این تیم منتفیه. آقا چی منتفیه؟ کدوم اومدن؟ مگه این قبلا نیومده بود؟ چطور اومدنش الان منتفی شد؟ اگه نیومده بود چرا پیج باشگاه عکسشو پست کرده نوشته ایشون به تیم ما پیوست؟ درست صد صدی دارم در مورد کاوه رضایی حرف میزنم. یه جوری گفتن، یه جوری با شوق و ذوق گفتن کاوه دوباره در جمع ماست که منم که طرفدار هیچ کسی نیستم، طرفدار هیچ تیمی نیستم، رفتم شب فسنجون پختم. اون وقت الان هر روز دارن خبرای مختلف کار میکنن که کاوه به فلان دلیل نمیتونه بازی کنه، کاوه برمیگرده بلژیک، یا حتی کاوه میره پرسپولیس. من واقعا به تمام مدیرای استقلال برای خرید یه فوروارد خوب برای پرسپولیس خسته نباشید عرض میکنم. بالاخره زحمت کشیدن رفتن یه بازیکن لژیونر رو به سختی از اون ور آب آوردن که نتونن باهاش قرارداد ثبت کنن، بفرستنش تیم رقیب. اگه این انسانیت نیست پس چیه؟ اگه این دوستی نیست پس چیه؟ کجای دنیا تیمای همشهری و رقیب برای همین جوری کار میکنن؟ آدم یاد پرنده مادری میفته که قضا رو خودش میجوه میذاره دهن بچهش. فقط من از مسئولین باشگاه استقلال که این همه بر اساس دوستی و صفا و مهر و محبت تیم داری میکنن خواهش میکنم سر را یه نگاهیم به ارسلان مطهری بکنید. بند خدا قرارداد داشت، اومدید تمدیدم کردید باش، ثانیه آخر گفتید نمیخوایمت، برو در خونه خودتون بازی کن. بالاخره از شما بعیده، شما الگوی انسان دوستی و نو دوستی در فوتبال هستید. این بچه گناه داشت، یه فکری به حالش میکردید.
خب در مورد فوتبال و لیگ برتر خدمتون عرض بکنم که گویا آقای شیخ دیاباته داره نزدیک میشه به تیم پرسپولیس. حالا اینکه چند متر مونده رو هنوز محسن شاه مرادی بررسی نکرده. آره محسن جان چند متر مونده؟ سانتیمتر، 11 سانتیمتر مونده تا برسه به تیم پرسپولیس. میگم محسن شاه مرادی خیلی دقیقه و واقعا برای خودش یه پار رئیس سازمان استاندارده. خب یه نکته ای رو هم من بگم در مورد آقای کاوه رضایی. کاوه رضایی رو هم پرسپولیس گویا میخواد، همین که مثل اینکه صحبت هایی شده بین باشگاه استقلال و باشگاه تراکتور که کاوه رضایی تا نیم فصل بره تراکتور و نیم فصل با ارسلان مطهری حالا معاوضه بشه و اینها. این رو حالا داشته باشین. گویا فولاد هم باز به دنبال کاوه رضایی هست. حالا باید ببینیم که در روزهای آتی چه اتفاقاتی میفته. در مورد سعید عزت‌اللهی هم پرسیدین که خب گویا قرار نیست ایشون در این فصل در تیم‌های فوتبال ایرانی حاضر بشه، که حالا در موردش در روزهای آتی بیشتر صحبت خواهیم کرد.
تویت بال
آقای رحیم پور سلام.
به نام خدا، عرض سلام و دو احترام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو جوان، عصر شما بخیر باشه.
متشکر. رئال برد، بارسا بله. برد، پورتو باخت. حالا دیگه
بله بله.
این شما و این فوتبال اروپا.
بله، همونطور که اشاره کردید، خب دیشب شب داغ فوتبال اسپانیا بود و داغتر از رقابت بارسا و رئال امسال رقابت لواندوفسکی و کریم بنزما خواهد بود. دو تا بازیکنی که موفق شدن در دیدار دیشب دو تیم خودشون گلزنی کنن و هر جفتشون هم دبل کردن یه جورایی. و خب خیلی امسال لالیگا جذاب‌تر از سال گذشته شده. بارسلونا با ژاوی تونست 4-0 مقابل وایادولید پیروز بشه که توی این پیروزی نقش موثری و لواندوفسکی داشت، دو تا گل به ثمر رسوند. و یه شوخی جالبی هم کرد، کلمه عصر شما بخیر رو به جایی که دوتا او قرار بده به جای گود ایوینینگ، دوتا توپ قرار داد که در واقع اشاره داشت به دبل خودش. این پست رو در صفحه خودش آقای لواندوفسکی منتشر کرد. آقای بنزما هم در جریان پیروزی 3-1 رئال مادرید مقابل اسپانیول دوتا گل داشت و گل دومش اتفاقا خیلی قشنگ بود، کاشته دیدنی رو زد. همه فکر میکردن کاشته زن رئال آلابا خواهد بود که آقای بنزما اون کاشته رو تبدیل به گل کرد. یه پست در صفحه خودش منتشر کرد و نوشت یک پیروزی مهم دیگه، من به این تیم افتخار میکنم. و اینم جالب بود. علاوه بر اینها خب مهدی طارمی هم دیشب در جریان شکست عجیب 3-1 پورتو مقابل ریو آوه یه پنالتی هم از دست داد. یه ذره تو رسانه‌های پرتغالی به آقای کنسیساو هجمه وارد کردن که گفتن چرا به مهدی پنالتی میدی، چون در 7 پنالتی آخرشون 3 تاشو خراب کرده که گزارشگر بازی هم اتفاقا دیشب اشاره داشت و میگفتن اوانیلسون انتخاب بهتری برای زدن پنالتی پورتو خواهد بود. حالا یه مقدار مهدی هم از نظر روحی روانی به هم ریخته، خب به خاطر اون مسئولیتی که داشت شاید خیلی ترسیده بود از دست دادن جام جهانی. اما خب کابوس
یه بازیه که گل نزده ها، این رسانه‌های پرتغالی هم خیلی دیگه دارن بی‌انصافی میکنن. آقا بذارین کارشو بکنه، بازیای بعدی براتون دوتا گل میزنه.
بله، حالا مهدی که واقعا گلای مهمی زده و خب دیگه چون تیم قهرمان هست پورتو، یه جورایی انتظارات خیلی از این تیم بالا رفت بعد قهرمانی سال گذشتهشون. حالا همه دیگه از مهدی طارمی خیلی انتظار دارن چون دیگه ستاره‌ای تقریبا میشه گفت پورتو نداره. یه سری بازیکن جوان رو جذب کرد مثل گابریل ورونه 19 ساله برزیلی رو و حالا تا اینا رو بخواد پرورش بده و بزرگشون کنه، مهدی طارمی یه جورایی لشکر یه نفره پورتو خواهد بود. اما خب این خبر جالبی بود که نشریه بیلد کار کرد. اصلا از سردار آزمون هم لورکوزن‌ها راضی نیستن و خب خیالشون راحت نشد از جذب سردار و گفتن خیلی سینوسی داره نشون میده. و مدیران باشگاه لورکوزن به نشریه بیلد اعلام کردن که تا ساعاتی که باقی دارن در نقل و انتقالات قطعا به دنبال جذب یه مهاجم خواهند رفت و احتمالاً حالا سردار آزمون یه ذره کارش برای رسیدن به ترکیب بایر لورکوزن سخت‌تر خواهد بود، چون در دیدار گذشته‌شون هم سردار نیمکت نشین شده بود. یکم داستان و خرافیش کنیم آقای مشکینی، به نظر شما به عنوان آخرین خبر
اگه خرافی چی باشه؟ تنازانه باشه؟ آره، ولی اگر
خرافی خیلی جالبه خب که همه میشناسن دیگه، ستاره باشگاه یوونتوس و تیم ملی فرانسه
بله
اومده یه حرکتی کرده و در خانوادهشون با دوستان خودشون نشستن رفتن یه جادوگر استخدام کردن و به ایشون پول داده و اون جادوگره گفته آقا یه تلسمی بخون امباپه مصدوم شه و امباپه رو یه جوری جادو کن. بعد برادر ایشون میاد از این دیدار خانوادگی، حالا تو بین خانواده خودشون بوده نمیدونیم واقعا به شوخی بوده یا جدی بوده، ولی این حرکت رو انجام داده آقای پوگبا. برادرش میاد از اون جلسه به گوشی فیلم میگیره و حالا آقای پوگبا اطلاع داده به پلیس که یه گروهی اومدن ازش اخاذی کنن با اون فیلمه و 13 میلیون دلار طلب کردن که این فیلم رو در فضای مجازی پخش نکنن و آقای پوگبا اتهام داده به برادر خودش که داشته فیلم میگرفته. برادر آقای پوگبا یه استوری در صفحه خودش منتشر میکنه و میگه آقا پل یه دروغگوئه و من هیچ گونه دستی در این اخاذی نداشتم و حالا اون چیزیه که خودش فکر میکنه رو داره میگه و این ویدیو هم واقعیه. واقعا پوگبا میخواسته امباپه رو تلس کنه یه جورایی و حسابی تحت تاثیر قرار داده فوتبال اروپا رو. 3-4 روزه که نشریات فرانسوی مثل اکیپ و نشریات معتبر دیگه شون دارن به این اتفاق اشاره میکنم
بالاخره در یه جایی ما در واقع پیشران بودیم و این خیلی خوبه. فوتبال ما خب بعضی از مدیران گویا رفتن سراغ جادوگر و اینا قبلا، حالا هم دیگه در اروپا هم این داره رواج پیدا میکنه. خوبه ها؟
آره خیلی جالبه. یعنی خوبان عالمو تونستیم صادرم کنیم و باعث و بانیاش تبریک هم میگیم ما.
آره آقایون خانوما، من دارم کنایه میزنم و نگین فردا مشکینی گفت خوبه نمیدونم جادوگری فلان، جادوگری خیلی بده. من دارم کنایه میزنم به برخی از آقایون. آره جدی نگیرین. خیلی متشکر از شما، ممنون آقای رحیم‌پور، خداحافظ شما.
فدراسیون دوچرخه سواری هم از اون دست رشته ها و فدراسیون هاییه که همیشه درگیر حواشی خودساختهی بوده و دلیل این حواشی از درون فدراسیون بوده و باعث شده که کار نهادهای بین‌المللی هم به این موضوع باز شد. در آخرین اتفاقی که افتاده، طبق ادعای سرپرست فدراسیون یعنی رسول هاشم کندی فردی، ایمیل های زیادی به اتحادیه جهانی زده، اما پشت پرده اون اینه که اون قصدش کاندیداهای با پتانسیل رو به دست اتحادیه جهانی حذف کنه، که البته ناکام مونده، چون که ایمیلی از سمت اتحادیه جهانی به فدراسیون دوچرخه سواری هم در بازگشت این قضیه ارسال شده و پیشنهاد کرده که بندی رو به اساسنامه فدراسیون اضافه کنه که افرادی برای ریاست فقط بتونن ثبت نام کنن که سابقه محرومیت نداشته باشن. در همین زمان هم سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری که خودش بخشی از آنتی دوپینگ اتحادیه جهانیه مشکوک میشه و استعلام میگیره. سپس فدراسیون جهانی جواب میده که ما هیچ اجباری بر این قضیه نداریم و اینو فقط در حد پیشنهاد بر اساس اطلاعاتی که از سمت خود شما به ما رسیده بود و داخل ایران رسیده بود پیشنهاد دادیم. در نهایت هم سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری اعلام کرده که هیچ مشکلی برای انتخابات و برگزاری مجمع فدراسیون شخص سواری وجود نداره و گزارش کامل به اتحادیه جهانی داده شده و حواشی دو شخص سواری اگر خدا بخواد رو به پایانه.
فردا انتخابات فدراسیون فوتبال ایران خواهد بود. 3 نفر تایید صلاحیت شدن و این 3 نفر قراره که فردا با هم دیگه رقابت بکنن. جلساتی هم از روزها قبل و از هفته ها قبل گویا با اعضای مجمع داشتن هر 3 نفرشون، آقای ماجدی، آقای محمدی و آقای تاج داشتن و به هر حال این رایزنی ها امشب هم ادامه پیدا میکنه و احتمال زیاد همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم آقایون دارن رایزنی میکنن تا اینکه ان شاءالله بتونن فردا انتخابات بهتری رو داشته باشن، حالا هر کدوم به نفع خودشون دیگه، و باید ببینیم که فردا چه نتیجه حاصل میشه. منم امروز اصلا در مورد هیچ کدوم از این نفرات صحبتی نمی کنم. بذاریم ببینیم فردا دیگه انتخابات چه می شود و سکاندار ریاست فدراسیون فوتبال ایران برای 4 سال آتی چه کسی خواهد بود. اصلاح میکنم تا 2.5 سال آینده، یعنی هر کسی که انتخاب میشه رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای 2.5 سال آتی خواهد بود، یعنی باقی مانده فدراسیون آقای عزیزی خادم رو قرار مدیریت بکنه و باز بعد از 2.5 سال دیگه انتخابات برگزار میشه. والیبال قهرمانی جهان امروز کانادا 3-0 چین رو شکست داد. آرژانتین هم مقابل هلند 3-2 شکست خورد. با این حساب ایران اگر مصر رو بتونه شکست بده با هلند با هم دیگه صعود میکنن به مرحله بعد. فقط دیگه بازی بعدی با هلند میشه بازی سرنوشت ساز برای سرگروهی.
کشتی والیبال بسکتبال اولمپیک بدون فوتبال.
آقای هوتن خداپرست سلام.
سلام آمد جان ارادت، از شما بخیر باشه، از شنوندگان خوبم بخیر.
متشکر.
خدمت شما عرض کنم که تیم ملی هندبال نوجوانه ما راهی فینال رقابت‌های در هندبال قهرمانی آسیا شد. ما خب تونسته بودیم بحرین میزبان رو ببریم، به جام جهانی هم صعود کنیم. دیروزم تونستیم که عربستان رو شکست بدیم 33-32 و راهی فینال بشیم. قرار چهارشنبه ساعت 19:30 دقیقه مقابل کره جنوبی برگزار کنیم بازیمون رو که شده با قهرمانی بتام.
یه نکته ای رو من بگم در مورد بازی ایران و عربستان. گویا فکر کنم وسط دو نیمه بوده که یکی از بازیکنان عربستان آره بیهوش میشه و اونجا پزشک تیم ملی ایران میره به کمکش و به این بازیکن خیلی کمک میکنه و این در رسانه های عربستانی هم خیلی منتشر شده و حتی گزارشگر بازیشون هم تمجید کرده، تشکر کرده. کار بسیار خوبی بوده که پزشک تیم ملی والیبال هندبال نوجوانان کشورمون انجام داده. دمش هم گرم باشه. بفرمایید.
دقیقاً همونطوره و واقعا جای تقدیرم داره برای بچه‌های خوب تیم ملی هندبال ما که درخشان بودن. حالا شما گفتید آقای رضا سرسنگی عزیز هم بودن که در حقیقت این کار رو انجام دادن.
دمشون گرم.
اما نکته بعدی در مورد بسکتبال پنجره چهارم انتخابی جام جهانی بود که تیم ملی ما امروز در مقابل استرالیا 98-68 باخت. از ما خیلی بازیکن اصلیمون نداشتیم، حامد عددی، ارسلان کاظمی و خیلی دیگه و با ترکیب جوونی بازی کردیم ولی خب به حال روی ضد حملات خیلی گرفتار شدیم. ما باید در پنجره پنجم حالا تلاش کنیم که آبان ما میزبان چین و خود استرالیا باید باشیم که بازی سختی هم برامون هست. اما نکته بعدی حضور سه تا پینگ پونگ باز کشورمون در رقابت‌های بین‌المللی عمان هست که قرار هست برگزار بشه. مسابقات کانتندر عمان که بدون مربی هم بچه‌ها میرن، آقای نوشاد و نیما عالمیان عزیز و امیرحسین خدایی که قرار هست 13 شهریور ماه به مدت یه هفته در کشور عمان برگزار بشه. نکته بعدی رقابت جام کنفدراسیون والیبال زنان آسیا هست که تیم کشورمون تونست جایگاه هفتم رو به خودش اختصاص بده. شاگردان خانم کمپ دلی که در بازی خودشون مقابل استرالیا پیروز شدن با حساب 3-0 و به این ترتیب در رتبه هفتم قرار گرفتن. واقعا یک از تیم‌های خوب ورزشی ما هستیم والیبال زنانمون. ان شاءالله با حضور خانم کمپ دلی هم میتونن که به زودی ان شاءالله به رقابت جهانی و اینها هم صعود بکنن. اما نکته پایانی هم در مورد تیم ملی پاراتکواندو ما هست که در انتظار دریافت ویزا برای حضور در گرند پری پاریس هست. رقابتایی که آقای مسعود لشکری در حقیقت در مورد صحبت کردن رئیس انجمن پاراتکواندو و گفتن که مسابقات گرند پری قرار برگزار بشه در به حال اواخر شهریور ماه و اوایل مهر ماه و ما خودمون رو داریم آماده میکنیم برای بازی پاراسیایی چین و بعدم پارالمپیک پاریس و گفتن خب در چند تا مسابقه قصد داریم شرکت کنیم. یکشم همین گرند پری هست که ان شاءالله اگر سنگ اندازی چیزی تو ویزا نشه بچه‌ها شرکت خواهند کرد.
انشالله که شرکت کنن و نتایج خیلی خوبی رو هم بتونن کسب بکنن. یه نکته رو باز من تکرار میکنم، ساعت 20 حدود نیم ساعت دیگه رقابت ایران و مصر آغاز خواهد شد. والیبال قهرمانی جهان در اسلوونی. بله. نه قبلش هم با آقای حمیدی هم باز مفصل صحبت کرده بودیم. بله. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم از شما. موفقیت
برای تیم خودمون. سلامت باشین. خداحافظ.